بله، من ببخشید یه لحظه دستم به این قطع ضبط خورد، دیگه نتونستم برگردانم و به هر حال پیرمرد هستیم و خیلی با این فضای مجازی آشنا نیستیم. خب این حدیث مرحوم صدوق در من لا یحضر هم این رو نقل میکنن، ولی متفاوت از اون عبارت مرحوم کلینی. ایشون نقلشون این است که از امام صادق علیه السلام قال قضا رسول الله صلوات الله علیه بالشفعت بین الشرکاء فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا اضرار و قال صادق علیه السلام. در نقل قبلی بود قال قال، ولی اینجا و قال صادق علیه السلام ادامه حدیث که اون قطعه آخر رو عبارت امام صادق رو تصریح می کنند. خب و این اثر دارد که آیا این فراز تکمیلی از نبی اکرم باشد، از امام صادق باشد، یا احیانا از راوی باشد. این تأثیر دارد که در ادامه بحث باید مورد گفتگو قرار بگیرد. یک کلمه، حالا والا دعب من نیست خیلی این بحثا، ولی حالا یک کلمه از باب اشاره در مورد عقبت ابن خالد، در این که آیا وثاقت او ثابت هست یا نه. خب امام صادق علیه السلام در نقلی از ایشون مدح می کنند و به همین دلیل مرحوم صاحب وسائل او رو توثیق می کند. ولی بعضی گفتن نه، اون مدحی که امام علیه السلام نسبت به عقبت ابن خالد داشت در مورد این بود که او از شیعیان است و مذهب او مذهب صحیحی است. خب صحت مذهب الزاماً به معنای وثاقت نیست، ملازمی با وثاقت ندارد. برخی ها مثل نجاشی در واقع او رو ترجمه کردند، ولی نسبت به او توثیقی رو تصریح و بیان نکردند. ولی همچنان که قبلا هم عرض کردم، با توجه به این که مجموعه این روایات، حالا برخی که قائل به تواتر شدن، تواتر هم نباشد، با قرائنی که هست و همچنین آیات مبارکه که مؤید اینها هست، اصل صدور چنین مسئله‌ای روشن و مسلم است. لذا به طور خاص حالا اون بحث سندیه، چون اگر فقط یه روایت بود بله لازم بود که سند با دقت بیشتری بررسی میشد، ولی به دلیل اینکه روایات متعدد هم از طریق خاصه و هم بعضن از طریق عامه در همین مسئله شفعه هم از طریق اونها نقل روایت شده، لذا نیازی به تحلیل جامعه سندی احیانا نیست. اینجا یک سؤالی قابل طرح هست و اون این که این عبارت لا ضرر ولا ضرار که در واقع اون بخش دوم در روایت بود، آیا با مسئله شفعه ارتباط دارد؟ اینجا یه بیانی مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی دارد، بیانی مرحوم نائینی دارد که اینها رو باید اجمالاً گفتگو کرد. و نکته ای هم که قبلاً اشاره کردم که این مرجع ضمیر قاله در قال لا ضرر ولا ضرار این چیست؟ خب یک احتمال این است که بگیم مرجع ضمیر پیامبر است. قال الصادق علیه السلام قضا رسول الله و بعد به فلان و قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. چرا؟ یک دلیلش این است الاقرب یمنع الابعد. ما اینجا دو تا مرجع ضمیر ممکنه داشته باشیم، امام صادق، نبی اکرم. اونی که اقرب است به ضمیر رسول الله است، چون بود قال الصادق قضا رسول الله و قال، یعنی و قال رسول الله. خب در ادبیات این قاعده الاقرب یمنع ان الابعد تقریبا در ادبیات تلقی به قبول شده و جزء قواعد پذیرفته شده در ادبیات هست، ولی کبرای این قاعده محل بحثه. یعنی این یه بحث میگیم ظهور در حدی است که ظهور کلام بر این است، اون بحث ظهور که جدا، ولی در موارد 50-50 بخوایم بگیم الاقرب یمنع عن الابعد، این دلیل و مستندی ظاهرا برش نیست. حالا اینو باید دوباره دوستان یک تأمل بیشتری بکنن که میتونن برای این قاعده، برای این عبارت به عنوان یک کبرای کلی مستندی پیدا بکنند یا نه. و همچنین در اون نقل سومی که مرحوم صدوق داشت چجور بود؟ فرمود قال الصادق علیه السلام قضا رسول الله به شفع یک، و قال لا ضرر ولا ضرار دو، و قال الصادق علیه السلام اذا رفت العرف یا این و حدت الحدود فلا شفعه. توی سومی قال الصادق امام صادق اضافه شد. پس این شاهد است، این قرینه است که اون دومی، اون قبلی یعنی قال رسول الله. خب البته مرحوم جناب آقای سیستانی که این مؤید رو بیان میکنن خودشون هم نقد میکنن، میگن نه، یه احتمال هم این است که این قال الصادق علیه السلام که اضافه شد، این در واقع مال اصل روایت نبود، این اضافه از مرحوم شیخ صدوق بود، تشخیص و اجتهاد و تحلیل مرحوم صدوق بود که این قاله سوم قال الصادق علیه السلام. البته حالا یه الکلام جرول کلام اینم عرض بکنم، در برخی از نقلها مثلا در وافی دارد وقال علیه السلام لا ضرر ولا ضرار. از این کلمه علیه السلام خواستن میگن که منظور امام صادق بود، چون اگر پیامبر بود باید میگفتیم صلی الله علیه و آله و سلم. این که گفتن علیه السلام پس یعنی امام صادق. خب اینم که درست، یعنی اینم مطلب دقیقی نیست، صحیح یعنی کاملی نیست، نمیشه بهش استدلال کرد. چرا؟ چون اولا تعبیر از نبی اکرم به علیه السلام که غلط نیست، و ثانیاً چه بسا این علیه السلام اضافه راوی و یا اضافه ناسخ بود. تحلیل او، تشخیص او این بود که این قاله یعنی قال صادق علیه السلام اضافه کرد، چون خب زمان خود حضور ائمه علیهم السلام این تعبیر مثلا و و قال الباقر نگیم علیه السلام، این توهین تلقی نمیشد، معهود بود. ولی امروزه اگر بگیم باقر فرمود، خب خیلی توهینه. که گاهی اوقات توی برخی سخنرانی ها هست علی چنین است، فکر میکنه مثلا با پسر عموش داره گفتگو میکند. امروز این تعبیر یه تعبیر اهانتی تلقی میشه. لذا باید عرض کرد امام علی ابن ابی طالب علیه السلام یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این تغییر فرهنگ ها، تغییر زمان، و لذا این اضافه شدن کلمه علیه السلام ممکنه مال اون نویسنده متن باشد. دیده و قال لا ضرر و لا ضرار، گفتی خیلی اهانته. و قال علیه السلام، تلقیش هم این بوده که این امام صادق بود. یا اگر نبی اکرم هم بود، صدق علیه السلام بر نبی اکرم بلا مانع است. لذا این خیلی قرینه ای نیست که حالا یا این قال علیه السلامی که آمد این حتما منظور این باشد که این قاله دوم ضمیر برمیگردد به امام صادق علیه السلام. البته حالا اگر یه بار دیگه روایت رو ملاحظه کنید، قال الصادق علیه السلام قضا رسول الله به شفعه بین شرکا و قال لا ضرر و لا ضرار. این یک استشمامی دارد، استشعاری دارد که این قاله دوم به اون قاله اول مرتبطه. قال قضا رسول الله و قال لا ضرر و قال اذا فلان. چه بسا بگیم این قاله دوم هم عرض قاله اوله، قاله سوم هم عرض قاله اول و دومه. اگر قاله اول ضمیر به امام صادق برمیگردد، قاله دوم هم ضمیر به او برگردد. این میتونه به عنوان، البته نه دلیل خیلی محکم و قرص، ولی به هر حال یک شاهدی باشد بر اینکه قاله دوم ضمیر بازگشت به امام صادق بکند. به هر حال هر کدوم از این دو، یعنی بازگشت ضمیر قاله فراز دوم به نبی اکرم یا امام صادق، این هر دو محتمله. و علی فرض اینکه از نبی اکرم باشد، سوال اینه که این دو بخش، یعنی قضا رسول الله در شفعه را در شرکا، قضا هم به معنی حکم است دیگه، یعنی پیامبر این چنین حکم نمود، آیا این هر دو بخش در کلام پیامبرم کنار هم بود؟ یه احتمال، یه احتمال این است که نه، پیامبر اکرم در دو جا مطرح شد. یک جا قضا رسول الله شفعه را بین شرکا، این تمام. در جای دیگری لا ضرر و لا ضرار. بعد امام علیه السلام اومد این دو عبارت رو کنار هم تجمیع نمود، که البته تجمیع امام برای ما حجت است و میتونه برای ما منشأ اثبات احکامی باشد. احتمال سومم اینه که نه، این هر دو کلام که از پیامبر بود جدا بود، حالا تعبیر از من، در دو روز جدا، در دو واقعه جدا، بعد راوی اومد این دوتا رو کنار هم جمع کرد. خب اگر راوی اومد دو عبارت پیامبر اکرم را که در دو واقعه مستقل در دو روز جدا از پیامبر نقل شده بود، راوی آمد این دومی رو کنار اولی گزارش داد، جمع کرد، این که دلیل نمیشه که حتما در مقام واقع بین جمله اول و دوم ارتباطی باشد. نه، دو تا جمله مستقلن، راوی اینا رو کنار هم چیند. اما اگر نه، گفتیم پیامبر این دو عبارت رو با هم فرمود، یا امام معصوم این دو عبارت پراکنده پیامبر رو با هم جمع کرد، این مفید فایده است، این ثمره دارد. ثمرهش این است که قاعدتاً بین این دو جمله ارتباط بود. اگر پیامبر یه روز یه مطلبی راجع به شفعه فرمود، یه روز دیگر یه عبارتی داشت لا ضرر و لا ضرار، بعد امام صادق بیاد این دو عبارت رو کنار هم بچینه، کنار هم قرار بده، در یک جمله قرار بده، در یک متن قرار بده بدون ارتباط با هم، این خلاف فصاحته. مقتضای فصاحت اینه که بین بندهای یک متن، بین اجزای یک کلام یک ارتباط منطقی باشد. خب این ارتباط منطقی چیست؟ مرحوم آقای دوباره البته مرحوم به احیا هم میشه گفت مرحوم، جناب آقای سیستانی میفرماین اگر پیامبر جمع بین این دو کلام کرد، ارتباطش این است که حکمت جعل شفعه لا ضرر و لا ضرار است. در واقع اول یک مصداق و یک سقرا رو فرمود، بعد حکمت این سقرا را که یک قاعده کلی لا ضرر و لا ضرار اونو بیان فرمود. اما اگر این جمع در کلام امام صادق علیه السلام بود، یعنی پیامبر در دو واقعه جدا مطرح فرمود، اما امام صادق این دوتا رو با هم تجمیع کرد در یک کلام، دوتا احتمال است. یک احتمال همین بیان حکمت تشریع شفعه که پیامبر قضا رسول الله به شفعه، حکمتش چیست؟ حکمتش لا ضرر و لا ضرار. دوم، احتمال دوم کلا خودش یک بحث مفصلی دارد، الان جاش نیست، اشارتاً عرض میکنم، این است که در واقع این تجمیع انجام شد. چرا؟ برای اون تقویم احادیث، و در واقع وقتی ما میخواهیم یک روایتی رو برای اثبات صحت او شواهدی از کتاب و سنت رو بهش ضمیمه میکنیم، وقتی این روایت شواهدی از کتاب و سنت داشت، این اثبات کننده صحت اوست، اتقان اوست. اما اگر نه، شواهدی نداشت این روایت، ولو راوی مشکلی نداره، ولی این یک امر متفردی است، هیچ شاهدی از کتاب و سنت ندارد، توافق با منطق قرآن و سنت قطعیه ندارد. این یه مقداری صحت اون روایت رو زیر سوال میبرد. و مثلا گویا امام برای تقویم روایت به کلام پیامبر استشهاد کرد، خب حالا یا این فرمایش های سیستانی تمام هست یا تمام نیست، چون فرض بر این است امام علیه السلام خودشون این دو روایت رو از پیامبر نقل کرد. وقتی امام نقل می کند دیگه احتمال کذبی برای اون اثبات روایت اول نیست. تا بخواهیم برای اثبات صحت روایت اول که همون قضا رسول الله به شفعه بیاییم یه روایت دیگری را قال لا ضرر ولا ضرار رو کنار او قرار بدیم. تو فرض بر این است امام معصوم است و امام معصوم در واقع همین که قضا رسول الله رو به ما حکایت کرد یه کافی است، دیگه نیازی ندارد برای تقویم حدیثش، برای اثبات صحت روایتش بیاد یه نقل دیگری را که روشن و ثابت و مسلم هست زمیمه کند کنار اون نقل اول. خب عرض شد که سه احتمال هست که آیا این دو فراز قضا رسول الله تا آخر و قال لا ضرر ولا ضرار این تجمیع از نبی اکرم است و این مرجع ضمیر قاله به نبی اکرم است و قال نبی اکرم این را، یا قاله به امام صادق برمی گردد و امام تجمیع را انجام داد، و یا نه این تجمیع را راوی انجام داد. اینجا یک قرینه رو بیان کردن که این کار راوی نبود، این تجمیع فعل راوی نبود. گفتن اگر تجمیع عمل راوی بود قاعدتا باید این چنین گفته می شد: قال قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار، یعنی و قال الصادق قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. چجور جمله اول بود؟ قال الصادق قضا رسول الله، قال الصادق قضا رسول الله، دوباره و قال الصادق قال رسول الله. و این که قال در جمله دوم تکرار نشد این میتونه قرینه باشد که امام علیه السلام هم قضاوت پیامبر رو نقل کرد، هم حکم پیامبر رو بیان کرد و هم اون قول حضرت لا ضرر ولا ضرار رو کنار اون قضای پیامبر گزارش نمود. و بنابراین این تجمیع و این اتصال کار راوی نیست. حالا آیا تجمیع مال کلام پیامبر است یا کلام امام صادق؟ خب بله، خلاصه این که حالا بحث مقداری هیم رفت آمد کرد، محل بحث این است که این قال صادق علیه السلام قضا رسول الله به فلان و قال لا ضرر ولا ضرار، آیا این قاله دوم مرجع ضمیرش به پیامبر اکرم است یا نه مرجع ضمیرش امام صادق است، و آیا این عبارت لا ضرر ولا ضرار متصل به اون قضای پیامبر بود که مرحوم شیخ صد همین گونه برداشت میکنن از باب اصل تطابق بین عالم ثبوت و اثبات می فرمایند که این کاشف از این است که جمع از ناحیه نبی اکرم بود و اینکه امام صادق این دو عبارت رو کنار هم بیان کرد، پس پیامبر هم این دوتا رو کنار هم بیان فرموده بود، تطابق عالم اثبات با عالم ثبوت. این یک دیدگاه، دیدگاه مرحوم آقای صد، آقای سیستانی، مرحوم شیخ الشریعه، که اینها میگن این لا ضرر متصل است به اون قضای نبی اکرم. یا نه، این وقاله، یعنی وقاله صادق علیه السلام، که اگر اون نظر مرحوم شهید صدرای سیستانی رو بگیم، جمع کننده بین دو عبارت پیامبر اکرم باشد، این قرینه است بر اینکه این لا ضرر و لا ضرار یک کبرای کلی است و شفعه از مصادیق اوست. ولی نه، اگر در بیان امام صادق این جمع رخ داده باشد، بله ممکن است از باب همین کبرای کلی باشد، ممکن است از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت باشد. خب البته این بحث یک ادامه‌ای دارد، این انشاءالله جلسه بعد عرض می‌کنیم. بیان مرحوم شیخ الشریعه را اگر دوستان ملاحظه کنند مفید هست. بیانی هم منتقا دارد که جلسه بعد باید عرض کنیم در همین موضوع، حدود صفحه 390-391 جلد پنجم، این رو هم انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود تا ادامه بحث رو بعداً عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.